أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تأجيل در فرج امام زمان سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، به خانه‌ها و خانواده‌هامون، صلوات بعدی رو یک بار چه مهدوی عنایت بفرما. موضوع مهم خانواده محوری در سلوک رحمانی، گویا خداوند رحمان اراده کرده است که بندگی ما نسبت به خداوند رحمان بال در بال یک همسر صالح و پارسا که هر دو دارای طهارت باطنی، نجابت باطنی و عزم و اراده در بندگی خداوند رحمان باشن اتفاق بیفته. در روایات متعددی داریم وقتی خداوند متعال خیر دنیا و آخرتی رو برای بنده‌ای بخواد، به او همسر صالح و پارسا و قانعی عنایت میکنه که همراه او به آرامش برسه. هر وقت او رو میبینه آرامش وجود او رو دربر بگیره و به واسطه این آرامش خانوادگی به رشد و تعالی ایمانی برسه. یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند رحمان به شخص عنایت میکنه اینه که همسر او دغدغه بندگی خدا داشته باشه، یعنی هر دو عبد خدا در نهایت طهارت باطن یسار اون فی الخیرات در دستور کارشون سرعت گرفتن به سوی خوبی ها و خیرات و یک زندگی رحمانی، یک زندگی ضد شیطانی که رمز آرامش در متن خانه ها و خانواده ها همینه. آیه 74 سوره فرقان که بالاترین دعای قرآنی و بیشترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام در قنوت نمازها بوده و ما هم باید در قنوت نمازها بخواهیم از خداوند تمنا کنیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. یکی مقام امامت متقین و رمز رسیدن به مقام امامت متقین و پیشوایی پارسایان آرامش خانوادگی، مقام قرة العینی. 74 سوره فرقان رو به خاطر بسپارید، یادداشت کنید، در قنوت نمازها فراوان از خدا طلب کنید. اما برای رسیدن به این آرامش خانوادگی مجموعه دستورالعمل‌هایی در آیات و روایات داریم که باید مورد تأکید قرار بدیم. ما چگونه به این نعمت بزرگ الهی آرامش خانوادگی برسیم؟ اشاره کردیم به آرامش شاکرانه. باید فضای خانه و خانواده شاکرانه بشه تا آرامش به ما برسه. رویکرد شاکرانه در خانه و خانواده که طلایه‌دارانش بانو و شوهر هستند، هر دو باید رویکرد شاکرانه داشته باشند. میگه شخصی اومد خدمت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و عرضه داشت که یا رسول الله، خداوند به من همسری عنایت کرده، وقتی که از خانه میخوام بیرون بیام من رو بدرقه میکنه، وقتی که بر میگردم به خانه به استقبال من میاد در حالی که آماده و مهیاس برای استقبال از من با روی خوش، با خوش اخلاقی. هر وقت هم میبینه که من دچار غم و اندوه هستم، با دو جمله من رو آرام میکنه. میگه اگر غم و اندوه تو برای دنیاست که بی خود داری قصه میخوری، چون خداوند تضمین کرده رزق و روزی تمام موجودات رو در عالم. دنیا قصه خوردن نداره، خداوند تضمین کرده بر چیزی که خدا تضمین کرده و بر عهده گرفته رزق و روزی ما رو، ای که قصه خوردن نداره. اما اگر قصه تو، اندوه تو به خاطر آخرته، خداوند بر این قصه و اندوه تو بیفزاید که هرچی دغدغه آخرت داشته باشی باز کمه. وقتی این گزارش رو داد، لبخندی روی چهره پیامبر، روی لبان پیامبر نشست. فرمودن خداوند متعال در روی زمین عمال و کارگزارانی دارد و این همسر تو از کارگزاران خداوند رحمانه و پاداش او نصف پاداش شهیدان و مجاهدان راه حقه. ببینید فضا فضای شاکرانه است، فضای کفورانه و گلای مندانه نیست. تأکید هم کردیم که تلایه داره فضای شاکرانه. ایجاد فضای شاکرانه در خانه و خانواده بانوان هستن، خانوم ها هستن، هرچند آقا هم باید شکرگزار باشه، اما تلایه‌داری شکرگزاری، مخصوصا شکرگزاری زبانی که آرامش شاکرانه رو ایجاد بکنه، بانوانن، خانوم ها هستن در دل خانه و خانواده. در روایت دیگری دارد که روایت تاریخی است، داستانی است از زندگی های خانوادگی، که مردی دچار ورشکستگی شد، یک هفته ای رو در داخل خانه انزوا گزینی کرد از زندگی و اجتماع و کسب و کار و اینها با ناامیدی. خانومش خیلی تلاش کرد، خانم صالح و پارسایی داشت، خیلی تلاش کرد که او رو دوباره انگیزه بده، انرژی بده، برگردونه. دید نمیشه. یک روز به نظرش رسید یک پارچه لباس سیاه پوشید و در مقابل شوهرش ظاهر شد، لباسی که در عزای عزیزان می پوشد. شوهرش وقتی که او رو دید گفت مگر عزیزی از ما از دنیا رفته؟ گفت بله، عزیزترین کسانمون مرده. کی مرده؟ صدا زد مگه نمیدونی؟ خدا مرده، العیاذ بالله. گفت مگر خدا میمیره؟ زن چی داری میگی؟ گفت اینطوری که تو غم و اندوه تو رو گرفته، غمباد گرفتی، یک هفته گوشه خانه ناامیدانه، من به این نتیجه رسیدم که خدای دل تو مرده. این لباس سیاهی که پوشیدم در عزای خدای دل توست. دل مردگی ها از ناامیدی از خدا میاد. انگاری که تمام دنیا قبلش رو سرش آوار بود، الان گویا که گشایش پیدا کرد. همسرش بر این آیه تاکید کرد، الیس الله بکافن عبده، آیه 36 سوره زمر که مورد تاکید اساتید عرفا و اساتید اخلاق و عرفان هست، که مداومت و ملازمت بر آیه 36 سوره زمر انسان رو از خلق خدا بی نیاز میکنه. خداوند با خدایی خودش میاد به میدان زندگی ما، کفایت میکنه، کارگردانی میکنه، مدیریت میکنه تمام زندگی ما رو، به شرط مداومت و ملازمت. آیه 36 سوره زمر، الیس الله بکافن عبده، آیا خدا نمیتونه بنده خودش رو که آفریده کفایت بکنه، او رو نجات بده از بنبست، از گرفتاری ها، از بلاها، از سختی ها؟ این آیه رو یادداشت کنید، 36 زمر، مداومت و ملازمت بر این آیه، الیس الله بکافن عبده، چهار کلمه است، اما دنیایی از آرامش عارفانه در این آیه خوابیده که مداومت بکنی، تلقین بکنی به خودت، آیا خدا نمیتونه بندش رو کفایت بکنه؟ قطعا میتونه. اینجا یاد خدا آرامش باید بیاره، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداست که آرامش میاره. شاخه بعدی از همینجا اشاره بکنم، آرامش ذاکرانه است. آرامش شاکرانه، یک دو، آرامش ذاکرانه که جاش در دل خانه ها و خانواده های ما و زندگی های ما خالیه. فراوانی یاد خدا در متن زندگی حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیهم ولی خدا یه جمله معروفی داشتن، میفرمودن که ما همه میپنداریم چون گرفتاریم از خدا دوریم. میگه آقا شما چرا اینقدر از خدا دوری؟ چرا هوای نمازتو نداری؟ چرا هوای عبادات رو نداری؟ میگه آقا گرفتاریم، گرفتاری های زندگی فرصت نمیده ما به یاد خدا باشیم. میفرماید همه میپنداریم چون گرفتاریم از خدا دوریم، و حالان که چون از خدا دوریم گرفتاریم. کسی گرفتار میشه که گرفت یار نباشه، که یاد خدا توی زندگیش نباشه. دوری از یاد خدا وقتی که مصداق زندگی ما تجلی ذکر الله و یاد خدا نباشه، دو اثر دوری از یاد خدا داره. جلوه زندگی خانوادگی ما سرشار، میدان زندگی خانوادگی ما سرشار از حضور خدا نباشه، سرشار از نام و یاد خدا نباشه. یکی بگه مرد سالاری، یکی بگه زن سالاری، اون چیزی که باید حاکم باشه خدا سالاری، که حرف خدا و پیغمبر خدا باشه، حرف خدا و کتاب خدا باشه، خب اینا ناآرامی میاره. چی آرامش میده؟ سرشاری میدان زندگی از یاد خدا. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد خدا قلب انسان به آرامش میرسه. دو تا اثر تخریبی بدجور برای زندگی های ما داره دوری از یاد خدا. یکی ناآرامی های خانوادگی، ناآرامی های اقتصادی، بیقراری، آشفتگی در زندگی، حیرانی، سرگردانی. تعبیر صریح الهی، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که اعراض بکنه، دوری بکنه از یاد من، برای او زندگی سختی قرار میدیم. معیشت زن یعنی زندگی همراه با تنگی، با سختی، برو تنگ میگیریم، ناآرامی. شاید به ظاهر درآمد بالایی هم داشته باشه، ثروت بالایی هم داشته باشه، اما آرامش نداره. گویا زمین و زمان داره به او فشار میاره، در تنگناست، در سختیه، در بیقراریه. آیه 124 سوره طهاست، و نحشره یوم القیامه اعما. اعراض از ذکر خدا، دوری از ذکر خدا، یکی زندگی سخت و ناآرام همراه با تنگناها و سختیها، و هم کوردلی میاره برای انسان. انسان به جایی که با یه چشم بینا به دنیای زودگذر فانی نگاه بکنه، کوردل میشه، دلبسته دنیا میشه، بیچاره دنیا میشه، شیفته و آشفته دنیا میشه، و نتیجه این کوردلی در دنیا اینه که در روز قیامت هم خدا او رو نابینا و کور محشور میکنه. اثر بعدی همنشینی همیشگی با شیطانه، همراهی با شیطانه. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا دوری میکنه، چنین کسی یه شیطانی همراه او میشه، دست ولایت شیطانی باز میشه، یکسره همراه اوست، همنشین اوست. حضور شیاطین در پشت و صحنه زندگی های خانه و خانواده ما باعث اصلی ناآرامی ها و بیقراری هاست که ما از این غفلت میکنیم. پشت صحنه زندگی ما، زندگی خانوادگی ما، یا حضور ملائک و فرشتگان امداد کننده از جانب خداوند رحمانه، یا محل حضور شیاطینه که هم مقمشون رو میذارن آرامش انسان رو به هم بزنن، آسایش انسان رو به هم بزنن. بعد عمل کرد ما در دوری از یاد خدا، در دوری از نماز که مصداق ذکر الله، در دوری از دعا و مناجات و راز و نیاز با خداوند رحمان، در گناه که در حقیقت بالاترین ذکر عملی رو اولیا و بزرگان می‌فرمایند ترک گناهه، کسی که گناه داره داره از یاد خدا دوری میکنه. نفوذگاه شیطان رو باز میذاریم، جلوه های گناه، لقمه های حرام، نگاه های حرام، مجالس حرام، گفتارهای غیبتگونه، دروغگونه، تهمتگونه حرام، اینها پای شیاطین رو باز میکنه. شیاطینی که هم قسم شدن آرامش انسان رو به هم بزنن. میفرماید کسی که از یاد خدا دوری میکنه با گناه، با غفلت، الغفلت و مستاد و شیطان، غفلت از یاد خدا سیدگاه شیطانه، دام شیطانه. اونجاست که پشت صحنه سرشار از حضور شیاطینی که یک سره دارن ناآرامی میاندازن، دعوا و جنجال و تندگویی و تندخویی و ناهنجاری های خانوادگی رو تشویق میکنن، الهام میکنن. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائه، یه عده‌ای میشن رفیق شیطان، ولی شیطان به جای اینکه رفیق خدا و اولیاء خدا باشن، یاد خدا و اولیاء خدا از خانه ها و خانواده ها کنار میره. اون موقع شیطان هم پیمان شیطان میشن، شیطان هم شیاطین هم یک سره در گوش بانو و شوهر و فرزندان خانواده داره الهام میکنه، الان این جمله رو بگو، الان اینطوری، الان این بد اخلاقی، الان این خش، این حسادت، این حساسیت، این تندگویی، این تندخویی. اینه که در یک توصیه عرفانی اولیاء ما، بزرگان ما میفرمودن حتما در خانه ها و خانواده هاتون مجالس ذکر قرآن و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت رو داشته باشید. در روایت داره در مجلسی در خانه و خانواده ذکر قرآن، تلاوت قرآن شیاطین رو فراری میده، فرشتگان رو نازل میکنه. اینقدر تاکید داشتن به روزه های خانگی و خانوادگی، میفرمودن کفایت نکنید به روزه ها در مساجد و تکایا و محافل عمومی، حتما در دل خانه ها و خانواده هاتون مجلس ذکر داشته باشید با محوریت قرآن و اطرت. اینها دست فرشتگان امدادگر رو باز میکنه، محل فرود اونها میشه و شیاطین رو فراری میده. از نور قرآن و اطرت کسب قوت ایمانی و برکت ایمانی باید داشته باشیم. آقا آرامش ذاکرانه، انسان میتواند در پرتو یاد خدا تمام بحرانهای زندگیش رو پشت سر بگذاره، اگر معادلات ذکر الله رو وارد باشه، بلد باشه. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، یک حدیث فراتلایی است، چهار ذکر قرآنی رو توصیه می‌فرمایند در چهار حالت بحرانی که برای همه ما در زندگی هامون، چه در زندگی خانوادگیمون، چه در زندگی اقتصادیمون برای ما پیش میاد. این چهار موقعیت بحرانی، امام صادق علیه السلام ما رو میارن سر درس قرآن، کلاس درس قرآن مینشانن، می‌فرمایند این چهار موقعیت بحرانی که باعث ناآرامی در دل شما، در دل خانه ها و خانواده های شما، در دل کسب و کار شما میشه، با این چهار ذکر قرآنی این چهار حالت طوفانی و بحرانی رو طی بکنید، پشت سر بگذارید، خدا رو وارد میدان زندگیتون بکنید، سرشار بکنید میدان زندگی رو، تا به یک آرامش ذاکرانه و شاکرانه برسید. با این بیان میفرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و حراس از چیزی میشه. یکی از موقعیت‌های بحرانی انسان اینه که از چیزی دچار ترس و حراس میشه. وقتی انسان رو ترس میگیره، مثلا ترس از فقر، ترس از ورشکستگی، ترس از کسادی بازار، ترس از آشوب و دعوا و فتنه خانوادگی، وقتی وجود انسان رو ترس فرا میگیره، میفرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و حراس میشه از چیزی. چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه؟ این ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل، آل عمران آیه 173، آیات رو یادداشت بفرمایید. قید العلم بالکتاب، العلم وحشیون قید العلم بالکتاب، علم گریزپاس. به ذهنتون انسان نامیده شده یه وجه تسمیهش، به خاطر اینکه اهل نسیانه، اهل فراموشیه. الان میگه به خاطر میسپرم، بعدن حالا ساعتی بعد میگه چی بود، آیه چه آیه‌ای بود، یادش میره. در چه موقعیتی؟ اینه که همیشه قلم و کاغذ داشته باشید. دستور مولامون امیرالمؤمنین علم رو با نوشتن به زنجیر بکشید. آیه 173 آل عمران، ذکر قرآنی به هنگام هر گونه ترس و هراس. مداومت بر این آیه، دچار ترس و هراسی شدی؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو کفایت میکنه، خدایی که بهترین وکیل عالمه. یعنی وکالت کارت رو، کارگردانی زندگیت رو با این ذکر داری صفر تا صدش رو به خدا واگذار میکنی. میفرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و هراس میشه چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه، پناه نمیبره. چرا که خداوند در ادامه این ذکر نتیجه مداومت بر این ذکر رو میفرماید فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. کسی که مداومت بر این ذکر میکنه موقع ترس و هراس، خدا با خدایی خودش میاد چیزی از فضل خودش، نعمتی از فضل خودش به او میبخشه و تمام اون ترس و هراس و بدی و احساس شر و بدی رو برطرف میکنه، به گونه‌ای که دیگه نمیذاره خدا شر رو بدی به او برسه. از اون ناحیه‌ای که میترسید نمیگذاره شری به او برسه. آقا معادلات رو دارید میگیرید یا نه؟ آفرین و مرحبا به کسانی که معادلات قرآنی رو دقیق دریافت میکنن، توی زندگیشون ایجاد میکنن. آقا این ترس و حراس انسانی که خود خدا تو وجود انسان گذاشته، خود خدا هم باید برطرف کنه. راهش هم اینه که خدا رو بیاری وسط میدان. خدایا من دچار ترس و حراس شدم، دچار لرزش روحی روانی شدم، میترسم از فقر، از تنگ دستی، از دعوای خانوادگی، از جلوه های ناآرامی. خدا با خدایی خودش میاد فلقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. خداوند فضلی رو، فضل و فضیلتی رو به اونها عنایت میکنه، نعمتی رو از جانب خودش که دیگه هیچ شر رو بدی به اون نمیرسه. امر دوم و حالت دوم بحرانی و طوفانی انسان وقتیه که انسان دچار غم و اندوهی میشه، مصیبتی به او میرسه، عزیزی رو از دست میده، ثروتی رو از دست میده، غم و اندوه روی دل او مینشینه. احساس غم و اندوه، میفرماید در شگفتم یکی از جواتی که برای انسان ناآرامی میاره وقت غم و اندوهه. میفرماید در شگفتم از کسی که دچار غم و اندوه میشه چرا به ذکر یونسیه پناه نمیبره، به ذکر قرآنیه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آیه 87 سوره انبیاء، انبیاء 87 که ذکر حضرت یونس بود، وقتی که در باذن الله در شکم اون نهنگ و ماهی بزرگ قرار گرفت که در روایت داره تا ساعتها در اون ظلمت محض حیران بود که آیا من زندم یا مردم. اما گفت در هر حال تنها راه نجات هم ذکر اللهه. در همون تاریکی به سجده افتاد، لا اله الا با ذکر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یعنی هیچ دلربایی، هیچ خدایی جز تو نیست، هیچ شایسته دلدادگی نیست، پاک و منزهی تو، انی کنت من الظالمین، من از ظالمینم. اگر شری و بدی رسیده نتیجه ظلم من و بدی خودمه. امام صادق میفرماید در شگفتم که دچار غم و اندوه بشه کسی به آیه ذکر یونسیه پناه نبره، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، چون خداوند رحمان نتیجه این ذکر رو میفرماید و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما او رو از غم و اندوهی که بر دل او نشسته بود نجاتش دادیم، همین گونه مؤمنان رو نجات میدیم. آقا غم و اندوهی دلتون رو فرا میگیره، سر به سجده بذارید. حالا به کثرت، کثرت ذکر مهمه تا این ذکر بر دل ما بنشینه. خیلی وقتها ذکرهای ما فقط ذکر زبانیه، به قلب ما و دل ما راه پیدا نمی کنه. اما تو اون حالت اضطرار، تو اون حالت غم و اندوه، تو اون حالت ترس و هراس میتواند به دل یه جای خلوتی که این ذکر ذکر قلبی بشه. مثالش اینه که شما یه درختی داری، یه بار شلنگ آب رو بر میداری، به برگه های درخت میگیری، گرد و غبار رو از برگه ها میزدایی، یه بار شلنگ آب رو میذاری پای تنه درخت کامل میذاری، یک ساعت سیراب بشه، تمام ریشه های درخت سیراب بشه. این تفاوت ذکر زبانی با ذکر قلبیه. ذکر زبانی فقط گردگیری میکنه از دل ما، غبار و زنگار رو از دلهای ما بر میداره، اما ریشه دل و قلب ما سیراب نمیشه، چون ذکرمون ذکر قلبی نشده. با سلول سلول وجودمون نمیگی، با اصرار ناامید از تمام خلق خدا، ناامید از خود، 100% امیدوار به فضل خدا به سجده بیفتی. حالا دستورات متعددی رو عرفا و بزرگان دادن برای برطرف شدن غم‌های بزرگ، اندوه‌های بزرگ که روی دل ما هست، از جمله این که فرمودن تا 40 روز بعد از هر نماز واجب انسان به سجده بیفته و 40 مرتبه ذکر لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین رو داشته باشه، برای برداشته شدن غم‌های بزرگ و طی کردن بحران‌های بزرگ زندگی بسیار عالی و مورد توصیه است. سومین حالت وقتیه که انسان فکر میکنه دچار مکر شده، دچار حیله شده، نقشه‌ای برای او ریختن، زیرابشو دارن میزنن. این یک حالت بحرانی برای انسان و ناآرامی ایجاد میکنه. آقا نقشه‌ای ریختن بنیان زندگی خانوادگی ما رو بزنن، حسادت ها، نتونم ببینی ها، بخل ها، تنگ نظری ها، سخنچینی ها، تهمت ها، از اینجا احساس نگرانی و ناآرامی میکنه. میفرماید در شگفتم از کسی که احساس میکنه دچار مکر و حیله و نقشه و فریب دیگران واقع شده. چرا به ذکر قرآنی افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد پناهنده نمیشه؟ آیه 44 سوره غافر، کارم رو به خدا واگذار میکنم. دچار احساس مکر و فریب و نقشه و حیله ای از جانب دیگران میکنه، میاد میگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، تمام کارم رو به خود خدا واگذار میکنم. دشمنانم رو، حسودانم رو، نتونم ببینام و اونایی که دارن نقشه میریزن، اونایی که پیشرفت ما رو نمیتونن ببینن، به خود خدا واگذار میکنم که خدا به حال و احوال بندگانش بیناست. بعد میفرماید نتیجه عملی این ذکر اینه فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا با تمام خدایی خودش میاد به میدان زندگی شما، تمام مکر و فریب و نقشه‌ای که برای شما پشت زندگی شما هست، پشت کسب و کار شما هست، با خدایی خودش همه رو خونسا میکنه. و مورد چهارم که انسان دچار بحران و طوفان و ناآرامی میشه، وقتیه که یک نعمتی رو در دست دیگران میبینه و وقتی نگاه میکنه میبینه خودش نداره. ماشین خوبی رو زیر پای دوست رفیقش میبینه، میبینه خودش ماشین نداره، ساعتها باید کنار خیابون بیسته. میبینه دیگران خانه‌دار شدن، خانه ملکی، اما او بار اجاره نشینی روی دوششه. اینجا ناآرام میشه، میگه چطور خدا به او داد به من نداده؟ اینجای ناآرامی بیقراری. میگه در شگفتم از کسی که تمنا میکنه نعمتی از نعمتهای دنیوی رو، زیبایی از زیباییهای دنیا رو، چرا نگاهشو خیره میکنه به داراییهای دیگران؟ چرا با خالق و روزی دهنده نمیریزه روحم؟ چرا به ذکر ما شاء الله لا قوه الا بالله پناهنده نمیشه؟ هر جا نعمتی رو دیدید دلتون خواست، سریع چشم از اون نعمت بدوزید، طرف خالق چشم خودتون رو بدوزید. ما شاء الله لا قوه الا بالله، همه چیز دست خداست، خدا بخواد بهتر از اون رو به من عنایت میکنه. از خدا و خالق نعمت بخواید، چشمتون رو به نعمت دیگران ندوزید. میفرماید در ادامه این آیه نتیجه عملی این ذکر، ذکر ما شاء الله لا قوه الا بالله، آیه 39 سوره کهف میفرماید فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، امید است که خداوند بهتر از هر باغ و خانه و نعمت دنیوی که به دیگران داده به شما هم عنایت بکنه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ببینید امامان ما و پیشوایان ما دارن ترویج میکنن ما به سمت آرامش ذاکرانه و شاکرانه. در تمام جلوه های زندگیمون باید برسیم و مخصوصا در متن خانه ها و خانواده هامون این آرامش شاکرانه و آرامش ذاکرانه باید حکم فرما بشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. سر رشته دولت ای برادر به کفار، وین عمر گرامی به خسارت مسپار. یعنی همه جا با همه کس در همه حال، میدار نظر یک سر تو جانب یار. خدایا به حرمت و وجاهت و آبروی مولامون حضرت علی ابن مسعود رضا قسمت میدهیم به همه ما، خانه ها و خانواده های ما، ملت ما، امت ما، دولت ما، آرامش شاکرانه و ذاکرانه عنایت بفرما. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو از یاد خودت، از مقام ذکر الله غافل مگردان. خدایا رهبر فرزانه و عزیزمون، این نعمت عظیم، رهبر رحمانی مقتدرمون، لحظه به لحظه بر عزتش، عافیتش، سلامتش، اقتدار و عزت و صلابتش در مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزای. دشمنان امام زمان نیست و نابود و هلاک بگردان. دوستان و محبانش به نصرت و پیروزی نهایی برسان.